ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 9 تیر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه ژوئن سال 2014 میلادی. عصر بخیر شنوندگان گرامی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله 45 دقیقه همراهی خواهم کرد. مجله که همکارانم در بخش‌های مختلف همگی دست به دست هم دادن و اون رو تدارک دیدن. اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اثر انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر دو افسر پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز دوشنبه امروز 3 بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر منفجر شد. انفجار نخستین بمب 3 رفتگر را زخمی کرد و هنگامی که مامورین پلیس مشغول خنثا کردن دو بمب دیگر بودند، انفجار این بمب ها به مرگ یک سرهنگ و یک سرگرد پلیس و زخمی شدن 5 مامور دیگر پلیس منجر شد. یک بمب دیگر نیز در همان محل کشف و خونسا شد. بمب‌ها در فاصله 20 متری دیوار کاخ ریاست جمهوری کار گذاشته شده بود. این بمب‌گذاری‌ها همزمان است با نخستین سالگرد برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی 2 هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به این شهر مرحله جدیدی در مبارزه با طالبان آغاز کرد. حملات جدی ارتش پاکستان به این منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی انجام می‌گیرد. در حمله بی‌سابقه طالبان به فرودگاه بین‌المللی کراچی در 18 خرداد 37 نفر کشته شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در نشست خبری خود بررسی‌ها و اختلافات کارشناسی را از موجبات طولانی شدن رسیدگی به پرونده بابک زنجانی عنوان کرد و گفت به عنوان مثال زمینی واقع در خیابان ایران زمین که قبل از بازداشت وی کارشناسی شده بود در یک نوبت 800 میلیارد تومان و در کارشناسی بعدی 1700 میلیارد تومان و در یک کارشناسی اخیر 745 میلیارد تومان قیمت گذاری شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اژه‌ای گفت بابک زنجانی به طور کتبی اعلام کرده است که حاضر است کل اموالش برای پرداخت بدهی‌هایش فروخته شود یا آنها را در اختیار دولت و وزارت نفت بگذارد یا به نام آنها سند صادر کند. محسنی اژه‌ای افزود افرادی نیز در داخل و خارج کشور اعلام کردند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را بپردازند و اموال به نام آنها شود. محسنی اژه‌ای گفت اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، رسیدگی به این پرونده طولانی‌تر خواهد شد. بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است. این جریمه به خاطر معاملات بی ان پی با کشورهای ایران، کوبا و سودان در سالهای 2002 تا 2009 به این بانک تعلق می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبر رسمی در این مورد عصر دوشنبه به وقت نیویورک پس از بسته شدن بازار سهام این شهر اعلام خواهد شد. بی ان پی پاریبا پس از چند ماه تلاش و مذاکره با مقامات آمریکایی و حتی تلاش فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، برای تخفیف مجازات این بانک، سرانجام پذیرفته است که برای جلوگیری از مطرح شدن شکایت آمریکا در دادگاه، جریمه‌ای به مبلغ 8 میلیارد و 900 میلیون دلار به آمریکا بپردازد. ممنوعیت قسمتی از معاملات دلاری بی ان پی برای تمام سال 2015 نیز بخش دیگری از مجازات این بانک است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی میشنیدیم و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. ادامه واکنش ها به اعلام استیلای خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف داعش در عراق. زنده و مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. درباره خلافت اسلامی و همچنین جلسه فردای پارلمان عراق، دیدگاه یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه را نیز جویا شده ایم.
به نظر من در دراز مدت منجر به انشقاق و انشعاب شدیدی در بین بنیادگراهای سنی خواهد بود، ولی در کوتاه مدت میتونه که انرژی و نیروی زیادی رو در اختیار داعش قرار بده.
برخی از تحلیلگران تنش در عراق را امتیازی برای ایران و برخی دیگر مشکلی برای ایران می‌دارند، به ویژه در روزهایی که درگیر پرونده هسته‌ای‌اش است. اخبار تازه از پرونده بابک زنجانی و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. همانگونه که این روزها در خبرها شنیدی، چپه نظامیان داعش میگویند در نوار مرزی عراق و سوریه خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. اما واکنش ها در درون و بیرون عراق بسیار بوده، به ویژه در کشورهای همسایه. اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در اربیل است. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. از ادامه واکنش ها به تشکیل و استیلای نظام خلافت اسلامی به اطلاعاتی در اختیارمون بگذاریم.
خب آنچه سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. البته منطق خلافت یا همون دولت اسلامی با نظام خلیفه‌ای که برپا شده توسط گروه داعش در نوار مرزی سوریه و عراق نیست، منطقه گسترده‌تر از اینو دربر میگیره. این در خود اعلامی که داعش داشته، در اعلام صوتی و بیان صوتی که داده، گفته از حلب سوریه تا دیالی عراق رو دربر میگیره در تمام مناطقی که تحت تصرف داعش هست و نیروهاش حضور دارد. واکنش ها هرچه ادامه داره، بیشتر واکنش های محکومیت آمیز بوده، اما مهمترین واکنش شاید از سوی ارتش عراق بوده. در بیانیه گفته تشکیل نظام خلافت اسلامی توسط گروه داعش نشون میده که این گروه خطری هست برای همه کشورهای جهان و خاصه از همسایگان عراق که کمک کنند برای مقابله با این گروه. اما گروه های اسلامگرا در سوریه استقبال کردن، بعضی گروه های اسلامگرا در عرقه، حتی شهر عرقه رژه نظامی برگزار کردن، جشن گرفتن. در تشکیل نظام خلافت اسلامی توسط داعش رو یک گروه در لبنان، در عرقه لبنان به اسم احرار سنه هم گفته با داعش بیعت میکنه.
سپاسگزارم. و درگیری ها الان در چه حاله؟ همچنان ادامه داره؟ اوضاع میدانی چه هست؟
درگیری ها ادامه داره، به ویژه در شهر تکریت. نیروهای ارتش عراق از 3 روز پیش حمله به تکریت آغاز کرده که تا این شهر رو پس بگیرن از شبه نظامیان مسلح، اما تا الان موفق نشدند. اخبار زد و نقیص هست در مورد اینکه چه بخشایی در این شهر در دست شبه نظامیان هست و چه بخشایی در دست ارتش هست. ولی اون چی که مسلم هست، هلیکوپترهای ارتش عراق دیشب و امروز پایگاه‌های گروه داعش رو در شهر تکریت و اطرافش بمباران کردند. گزارش‌هایی هم هست از بمباران مناطقی در استان موسل توسط جنگنده‌های ارتش عراق.
ایلیا، مسئله جلسه پارلمان عراق که فردا تشکیل قراره بشه به چه صورت خواهد بود؟ آیا همه فراکسیون ها برای تشکیل یک دولت ائتلاف و وحدت ملی در اون شرکت میکنن؟ چرا که جبهه عیادلاوی اعلام کرده که شرکت نمیکنه. کردها هم ظاهرا شرط و شروطی دارن.
به طور حتم همه فراکسیون‌ها شرکت نخواهند کرد. فراکسیون الوطنیه به رهبری عیادلاوی که در اون شخصیت‌های سکولار حضور دارن، از شیعیان هستن و از سنی‌ها، گفته اون تغییراتی که میخواد شکل بگیره در نظام زمامداری عراق تغییرات شکلی هست، محتوایی نیست. برای همین بهتر هست که کسی در این جلسه شرکت نکنه و از دیگر فراکسیون ها هم خواسته تحریم کنه جلسه پارلمان رو. اما برای اولین بار سنی های عراق با هم ائتلاف کردن در پارلمان. 3 فراکسیون بزرگ مرتبط با سنی ها به اسم دیالی هویت ما، متحدون برای اصلاح و وفاداری به الانبار، قرار هست اینها امشب تشکیل جلسه بدن تا بر سر شرکت کردن یا نکردن در جلسه فردای مجلس عراق تصمیم گیری بکنن. خبرهای غیر رسمی هم وجود داره که شیعیان میخوان شخصی غیر از نوری مالکی رو معرفی کنم به عنوان نخست وزیر. البته این کار هنوز تایید نشده است، فقط در بین مردم، رسانه ها و شبکه های اجتماعی این خبرها در عراق در حال پخش شدن است. کردها هم منتظر هستند سنی ها چه تصمیمی میگیرند و منتظر نتیجه رایزنی های خودشون با شیعیان هستند، چرا که معتقدان آقای مالکی میخوان شخصی غیر از اون نخست وزیر عراق بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، امروز از اربیل گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان گرامی، اجازه بدید یک جمع‌بندی بکنیم. همون گونه که شنیدید، در عراق در حالی که زد و خورد بین نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان داعش و دیگر گروه‌های تندرو برای کنترل شهرهای کلیدی آن کشور ادامه دارد، قرار است فردا سه‌شنبه پارلمان عراق برای بحث درباره تشکیل دولت وحدت ملی تشکیل جلسه دهد. از سوی دیگر اعلام حکومت خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف داعش یا دولت اسلامی شام و عراق با واکنش‌های متفاوتی در داخل کشور و در کشورهای منطقه روبرو شده. همکارم جمشید زند گفتگوی داشته با همن سیدی که معتقد این اقدام داعش میتونه در آینده به ضرر این گروه افراطی تموم بشه. همن سیدی:
من فکر میکنم در خود عراق در کوتاه مدت به سود داعش خواهد بود، میتونه که یارگیری وسیعی بکنه، میتونه طیف زیادی از تندروهای پراکنده رو به خود جذب کنه، ولی در دراز مدت فکر نمیکنم به سود اونا باشه، چون اولا اونا به این ترتیب در واقع نه تنها در برابر بخش زیادی از جهان عرب و دولتشون، بلکه حتی در برابر سازمانهایی مثل القاعده و طالبان هم باید بایستند. آنها به این نه خودشونو فراتر از تشکیلات بنیادگرایی اسلامی سابق معرفی میکنن و الان هم میبینیم که الان در سوریه با جبهه النصره که شاخه القاعده است مشکل دارن. پس به نظر من در دراز مدت منجر به انشقاق و انشعاب شدیدی در بین بنیادگراهای سنی خواهد بود، ولی در کوتاه مدت به نظرم میتونه که انرژی و نیروی زیادی رو در اختیار داعش قرار بده.
آقای سیدی، هفته گذشته مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفت که نیروهای پیشمرگه که دو هفته پیش وارد کرکوک شده بودند از این شهر خارج نخواهند شد. آیا به نظر شما این رو میشه به عنوان پیش زمینه اعلام استقلال کردستان عراق ارزیابی کرد؟
که اون نیروهایی که از حکومت اقلیم کردستان دو هفته پیش وارد کرکوک شدن نیروهای کمکی بودند. نیروهای پیشمرگه از قبل هم در اونجا حضور داشتن. از چندین سال قبل نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق و نیروهای دولت مرکزی مشترکاً با هم کرکوک رو اداره می‌کردند. در واقع نیروهایی که دو هفته پیش وارد شدند موقعی که تقریبا 50-60% امنیت کرکوک دست ارتش و نیروهای عراقی بود، این خلأ که به وجود اومد در اثر رفتن اونها، نیروهای پیشمرگی مقیم کرکوک درخواست نیروی کمکی کردن و به اون منطقه وارد شدن. به نظر من این حالت از نظر سیاسی از نظر کردها کاملا برگشت ناپذیر. حال یا در چارچوب ماندن در چارچوب جغرافیایی عراق به این معنا که اونها مثلا در چارچوب کنونی عراق خواهند موند اما به اضافه کرکوک، و یا اینکه نه اصلا کلا راه جدایی و استقلال رو در پیش میگیرند و به اضافه کرکوک با هم جمهوری کردستان رو تشکیل میدند.
روز سه‌شنبه قراره که پارلمان عراق تشکیل جلسه بده تا نوری المالکی و یا اشخاص دیگری از شخصیت‌های سیاسی بتونن یک دولت ائتلاف وحدت ملی تشکیل بدن، ولی در خبرهای آمده که جبهه آقای عیاد علاوی اعلام کرده که شرکت نمی‌کنه و کردها هم گفتن که اگر وارد بازی سیاسی بشه پارلمان اونو هم شرکت فعالی نخواهند کرد. آیا به نظر شما امیدی هست که در جلسه پارلمان در روز سه‌شنبه آقای نوری المالکی و سایر جناح‌های حاضر در پارلمان بتونن دست به تشکیل یک دولت ائتلاف ملی یا وحدت ملی بزنند؟
به نظرم این احتمال ضعیف است، هرچند که آقای سیستانی نهایت تلاشش رو کرد که این اتفاق رو در بین طیف‌های مختلف وجود بیاره، ولی همینجوری که شما اشاره کردین این اتفاق صورت نگرفته، نه فقط در مورد آقای نوری مالکی که بمونه یا نه، حتی در مورد ساختار سیاسی آینده عراق اختلاف نظر هست. مثلا شما اشاره کردید که آقای علاوی شرکت نمی‌کنه در پارلمان، متقابلا جناح دیگه سنی‌ها هم که جناح متحدون هستند و آقای اسامه نجیفی رئیس کنونی پارلمان ریاست اونو به عهده داره، اونا هم ساختار سیاسی کنونی رو قبول ندارند و خواستار این هستند که عراق از لحاظ داخلی به سه منطقه کاملا جدا از لحاظ سیاسی و اداری تبدیل بشه و قدرت دولت مرکزی کاهش پیدا کنه. پس هم اختلاف سیاسی دارن، هم اختلاف فردی دارن در مورد شخصیت نخست وزیر آینده و همچنین شرط و شروط هایی هم مطرحه که اگر تحقق پیدا نکنه احتمالاً کردها هم حضور نخواهند داشت. در کل فضا برای تشکیل نشدن و به تفاهم نرسیدن مساعد تره تا اینکه برای به تفاهم حتی اگر سوری و ظاهری باشه.
پس به نظر شما بعد از برگزاری یا عدم برگزاری نشست پارلمان چه خواهد شد در صحنه سیاسی عراق؟
من فکر میکنم که بحران سیاسی عراق با نشستی در پارلمان حل نخواهد شد. اولا مدت زمان بیشتری لازم هست حتی اگر که فرض کنیم به نتیجه هم برسه. دوما بیشتر به مذاکرات پشت پرده، مذاکرات غیر رسمی، اعمال فشارهایی که از خارج بهشون میشه، فشارهایی که از طرف امریکا، ایران، عربستان به طیف‌های مختلف وارد میشه، برایند کلی این فشارها و این معادلات ممکنه اگر خیلی خوشبین باشیم در آینده نه چندان نزدیکی، نه هفته آینده، ده روز آینده، بعد از اون ممکنه به نتیجه برسه و احتمال دیگه هم هست که هیچ وقت به نتیجه نرسه.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و شنونده گفتگوی همکارم جمشید زند بودید با تحلیلگر مسائل خاورمیانه همن سیدی در مورد مسائل عراق و داعش.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که خیزش اسلامگرایان داعش در این روزها در کنار زیر ذره‌بین قرار دادن نام عراق، کشورهای همسایه آن را نیز تحت شعاع قرار داده است. از سوی سوریه در روزهای گذشته برخی مواضع داعش در عراق را بمباران کرد و از سوی دیگر ایران میگوید در صورت نیاز بغداد به این همسایه غربی خود کمک خواهد کرد. تنش در عراق از سوی برخی تحلیلگران به عنوان یک امتیاز برای ایران محسوب شده، در حالی که گروهی دیگر میگویند بحران عراق کار را برای ایران در روزهایی که درگیر پرونده هسته‌ایش است سخت‌تر هم می‌کند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
تیر ماه مصادف است با مذاکرات نهایی ایران با شش قدرت جهانی تا شاید به توافقی جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. برنامه‌ای فشرده و حدوداً 3 هفته‌ای برای این مذاکرات در نظر گرفته شده است. برخی تحلیلگران از نزدیک بودن دستیابی به توافق سخن می‌گویند و برخی دیگر در این روزها از اختلافات اساسی طرفین و سخت بودن راه دستیابی به توافق می‌گویند. مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت با ایران در ماه‌های گذشته تحت شعاع بحران‌های مختلفی قرار گرفته که در مسیر مذاکرات به صورت آشکارا یا پنهانی تأثیراتی گذاشته است. در مقطعی بحران اوکراین این سوال را مطرح کرده بود که آیا روسیه و چین با آمریکا و 3 کشور اروپایی می توانند به مذاکره متحدالشکل با ایران ادامه دهند یا خیر. در این هفته ها هم موضوع بحران عراق پررنگ ترین مسئله است که سایه آن بر فضای مذاکرات حس می شود. در میان مقالات متعددی که در روزهای اخیر در این زمینه منتشر شده، بسیاری از تحلیلگران نوشتند که هرگاه موقعیتی به ضرر آمریکاست، در مقابل این وضعیت به سود ایران خواهد بود. اما دالیا داساکی، مدیر بخش خاورمیانه مؤسسه رند، در تحلیلی تازه میگوید که در موضوع عراق به نظر میآید با داشتن دشمنی مشترک به نام داعش، هر دو کشور ضرر میکنند. از همین رو خانم کی در تحلیل خود در این باره می نویسد که احتمالاً شدت گرفتن بحران عراق انگیزه‌ای برای ایران خواهد بود تا به توافقی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دست یابد، تا شاید با امتیازات اقتصادی که در پی این توافق می گیرد تهران بتواند هم به مشکلات داخلی و هم چالش‌های منطقه‌ای روزافزونش بپردازد. این تحلیلگر ارشد مؤسسه رند بر این باور است که مبارزه ایران با داعش الزاماً ارتباطی با انگیزه های آمریکا در این زمینه ندارد، چرا که دولت اسلامی عراق و شام یک جنبش ضد شیعی است. دالیا داساکی می‌افزاید که قدرت گرفتن داعش همچنین نفوذ ایران در میان متحدانش از جمله حزب الله لبنان و سوریه را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. این تحلیلگر همچنین در مقاله‌ای که در نشریه فارن افرز منتشر کرده می‌افزاید که در صورت تجزیه احتمالی عراق نیز ایران تنها در مناطق جنوبی شیعه نشین عراق نفوذ خواهد داشت و ممکن است داعش در صورت پیشروی کنترل منابع انرژی را به دست بگیرد. در این صورت ایران احتمالاً باید به دولت نوری المالکی در این زمینه نیز کمک کند که بنابر این تحلیل به دلیل محدودیت‌ها در ایران حکومت تهران چندان قادر به این کمک نیست. مدیر بخش خاورمیانه مؤسسه رند همچنین می‌نویسد که از منظر نظامی نیز دولت عراق در صورت پیشروی داعش با بحران ایجاد امنیت در مرزهایش روبرو خواهد بود که شاید ایران بتواند به این موضوع کمک کند. اما نیروی قدس سپاه ایران هم اکنون در سوریه فعال است و برای فعالیت در هر دو جبهه سوریه و عراق با مشکل مواجه خواهد شد. از همین روز که این تحلیلگر در مقاله خود در فارن افرز می نویسد که وضعیت استراتژیک موجود در مجموع به نفع ایران نبوده و مبارزه ایران با داعش در عراق به عنوان امتیازی برای تهران در جریان گفتگوهای هسته‌ایش محسوب نمی شود. داعش اما کار را تنها برای تهران سخت نکرده است. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک تحلیلگر می نویسد که بحران سوریه و امروز اضافه شدن موضوع عراق آمریکا را نیز در موقعیت سختی قرار داده است، چرا که اگر واشنگتن امروز به عراق کمک نکند می تواند متهم به میدان دادن به اسلامگراهای تندروی داعش شود و هر گونه کمک به حکومت عراق در این مقطع زمانی می تواند به عنوان همکاری آمریکا با ایران و حتی سوریه قلمداد شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. و ما یک کلام صحبت با شما شنوندگان خوبمون. نگید که حرف برای گفتن دارم، اما کجا بگم، به کی بگم؟ صدام به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در داخل و خارج از ایران رو به عهده ما بگذارید.
این آقایون روحانیون بعضی هاشون به علت کبر سن فکر میکنن که مثلا همون 50-60 سال قبل زمان، اونایی که اطرافشونن به اون آقایون بگن مثلا فتوا بیدن برای جهاد در حالی که فتوا برای یارانه دادن، مردم گوش نکردن. اینا رو بهشون بگن آقا این طوریه.
میخواستم به آقای مکارم شیرازی بگم اول خودتون و خاندانتون بلند شید برید سمت عراق که حکم جهاد میدی، بعد مردم را بیفتن. چطور اینجور مواقع یاد مردم میفتیم؟
اگه چشاتون باز نباشه، اگه بینش نداشته باشین، اگه تفکر نداشته باشین، داعشی که الان به وجود اومده تو ایران به وجود میاد و همه را از بین میبره. این تندروی های مذهبی، این تندروی هایی که تو همه دنیای اسلام هست، یه روزی ممکنه همه را از بین ببره. ای مسلمان ها، همه مواظب باشین. اگه مواظب نباشین، اگه تندروی کنید، عاقبت ایران، عاقبت خیلی از کشورهای اسلامی دیگه همینی هستش که الان تو عراق و تو سوریه اتفاق افتاده.
جناب آقای اجی، چرا به مردم نمیگید محاکمه آقای رویانیان با اون همه اختلاس دزدی چی شد؟ محاکمه پسر آقای هاشمی چی شد؟ اینا رو چرا به مردم نمیگید؟ زیر زیرانه کار میکنید و انتظار دارید مردم به قوه قضاییه اعتماد داشته باشن؟ غیر ممکنه.
0042-02-21-12-21-12. و اما یک گزارش دیگه. در حالی که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده حداکثر 5 روز بعد از عید فطر قدرت رو به جانشینش تحویل بده، اما بنبست سیاسی در این کشور همچنان ادامه داره. من نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در حاله ای از ابهام است. حسن جعفری از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
افغانستان در اولین تجربهش برای انتقال دموکراتیک قدرت با چالش روبرو شده و بنبست سیاسی همچنان در این کشور ادامه دارد. این بنبست پس از آن پدید آمد که یکی از دو نامزد، یعنی عبدالله عبدالله، برگزار کنندگان انتخابات را به دست داشتن در تقلب سازمان یافته به نفع رقیب انتخاباتیش اشرف غنی احمدزی متهم کرد. 28 خرداد ماه، یعنی 4 روز پس از آنکه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شد، آقای عبدالله با اعتراض به آنچه تقلب سازمان یافته می‌خواند، گفت کمیسیون مستقل انتخابات به خواسته های ستاد او پاسخ مناسبی ارائه نکرده و از همین رو این ستاد تمامی روابطش را با کمیسیون انتخابات به حال تعلیق در می‌آورد. عبدالله عبدالله کمی بعد خواستار توقف روند شمارش آرا شد.
The counting process should be stopped immediately. There is no way that the counting could continue in the absence of our monitors.
اما سوی دیگر ماجرا و نامزد دوم.
We therefore are dismayed
اشرف غنی احمدزی گفت که چنین خواسته ای و تن ندادن دکتر عبدالله به روند شمارش آرا امری خطیر است و بهتر است که او خواست ملت را بپذیرد و به روند شمارش آرا بازگردد. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامه دیگری برای کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد و خواسته های خود را از قبیل انتشار ریز آمار دور دوم و همچنین برگزاری مجدد انتخابات در چند ولایت مطرح کرد. ستاد انتخابات عبدالله عبدالله سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد که کمیسیون مستقل تمامی خواسته هایش را رد کرده است. نصرالله بریالی ارسلایی رئیس ستاد انتخاباتی آقای عبدالله در نشست خبری روز یکشنبه:
دیشب ما نامه را از جانب کمیسیون انتخابات دریافت نمودیم که در آن کمیسیون انتخابات همه خواسته های تیم ما را رد نمودند و با آن جواب منفی دادند.
با این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به نامه ستاد عبدالله عبدالله پاسخهای قانونی داده شده و سوالهای احتمالی بعدی نیز از سوی آنها پاسخ داده خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد:
سوالاتی که مطرح کرده بودند تا یک مکتوب برشان جواب داده شده و همچنان هر گونه سوال دیگه که داشته باشه کمیسیون حاضر است که برشان معلومات ارائه کنه و برشان تهیه کنه. البته موضوعاتی که مطرح کرده بودند با اساس قوانین نافذه کشور برشان جواب ارائه شده، یعنی ما نمیتونیم که از چارچوب قوانین افغانستان برایم.
به هر روی عبدالله عبدالله گفته است ستادش تمامی روابط خود را با کمیسیون مستقل انتخابات به حال تعلیق در می آورد. جمعه‌ای که گذشت هزاران تن از هواداران عبدالله عبدالله به خیابان‌های کابل آمدند و تظاهراتی علیه آنچه تقلب می‌خواندند برگزار کردند.
ما به خاطر دفاع از رأی خود و آینده مملکت با کل مردم به پا خواستیم تا از رأی خود دفاع کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتایج اولیه انتخابات را روز چهارشنبه و نتایج نهایی را در پایان تیر ماه منتشر خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که حداکثر 5 روز بعد از عید فطر قدرت را به جانشینش تحویل دهد.
روز دوشنبه اخبار تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی از سوی سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، در این پرونده بجز آقای زنجانی 3 نفر دیگر هم بازداشت هستند و برای شماری از مدیران چند بانک کشور هم پرونده‌هایی تشکیل شده است. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا:
بازداشت برخی مدیران بانک‌های مرکزی، ملت و مسکن و همچنین برخی مدیران وزارت نفت تازه‌ترین خبری است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه پیرامون پرونده بابک زنجانی داد. آقای اژه‌ای در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران گفت که در این پرونده به غیر از متهم اصلی 3 نفر دیگر از جمله تعدادی از مدیران بانک‌های ملت، مسکن، مرکزی و مدیران وزارت نفت به همراه تعدادی از مدیران قبلی بازداشت شده یا از آنها تحقیق شده است. سخنگوی قوه قضاییه مشخص نکرد که کدام یک از این افراد هم‌اکنون بازداشت شده و همچنین این افراد در چه سطوحی از مدیریت این بانک‌ها و وزارت نفت بودند. با این همه خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا از قول آقای اژه‌ای نوشتند که مدیرعامل بانک مسکن هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که بخشی از اموال بابک زنجانی به مزایده گذاشته شده اما هنوز به گفته او به فروش نرفته است. آقای اژه‌ای گفته 3 دسته افراد از داخل و خارج از کشور پیغام داده که حاضرند بدهی بابک زنجانی را پرداخت کنند و اموال وی را بردارند. دادستان کل ایران گفته این مسئله در حال بررسی است. اظهارات تازه آقای اژه‌ای پیرامون پرونده بابک زنجانی در حالی بیان شده که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران 20 اردیبهشت ماه مبلغ بدهی بابک زنجانی را 8000 میلیارد تومان ذکر کرده و گفته بود اموالی که تا به امروز شناسایی شده بسیار کم بوده و جوابگوی بدهی وی به دولت نیست. با بابک زنجانی دی ماه سال گذشته پس از نامه 12 نماینده مجلس به سران سه قوه درباره فعالیت‌هایش بازداشت شد. از آن زمان تا کنون مسئولان قوه قضاییه به شکل صریحی اتهامات آقای زنجانی را بیان نکرده و چندی پیش نیز دادستان کل تهران گفته بود اگر آقای زنجانی بدهی‌هایش را پرداخت کند آزاد می‌شود. وزارت نفت شاکی اصلی بابک زنجانی است. این وزارتخانه میگوید آقای زنجانی حدود 2,800,000,000 دلار بابت فروش نفت ایران بدهکار است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از 70 شرکت و 10,000,000,000 دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است.
ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به همگی شما که تازه به ما پیوستید سلام میکنیم و سپاسگزاریم از همراهیتون. بخشی که میشنوید در اون برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو داره البته، اما در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از تکریت ادامه دارد. در همین حال دولت عراق میگوید اعلام خلافت اسلامی توسط داعش نشان میدهد که این گروه تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر است. شبه نظامیان داعش گفتند در نوار مرزی عراق و سوریه خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه با آمریکا موافقت کرده است. این جریمه به خاطر معاملات بی ان پی با کشورهای ایران، کوبا و سودان در سالهای 2002 تا 2009 بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبر رسمی در این مورد عصر دوشنبه به وقت نیویورک پس از بسته شدن بازار سهام این شهر اعلام خواهد شد. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی 2 هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به این شهر مرحله جدیدی را در مبارزه با طالبان آغاز کرده است. حملات ارتش پاکستان به این منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی انجام می‌شود. در آن حمله به فرودگاه کراچی در 18 خرداد 37 نفر کشته شدند. مقامات نیجریه میگویند شمار کشته شدگان حمله اسلامگرایان به 3 روستا در این کشور دست کم به 50 نفر رسیده است. افرادی که گمان می‌روند نیروهای بوکو حرام باشند روز یکشنبه به 3 روستا در شمال شرق نیجریه حمله کردند. اهالی یکی از این روستاها در حال به جای آوردن مراسم روز یکشنبه در کلیسا بودند. حمله در ایالت برنو انجام شد، جایی که بیشتر ساکنان آن مسیحی هستند. و نیروی دریایی ایتالیا شامگاه یکشنبه 600 پناهجوی غیرقانونی دیگر را در شرایط اضطراری در دریای میدرشانه از یک کشتی ماهیگیری نجات داد. در این کشتی 30 جسد نیز یافت شد. نیروی دریایی ایتالیا میگوید در 6 ماهی که تا به حال از آغاز سال میلادی جاری میگذرد نزدیک به 60,000 پناهجوی غیرقانونی را از آب گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. همونطور که پیشتر یادآوری کردم، برنامه نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر در صفحه پخش. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که برامون مونده شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 00420221122112 00420221122112 گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. یادآوری میکنم خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت، مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 و مجله نیمه شب در نخستین دقایق شروع روز سه‌شنبه.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمد میگم به شما شنوندگان و علاقه‌مندان این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا مروری کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد گفتگو با نویسندگی مهمان. در جستجوی جامعه بلند مدت عنوان کتابی است که حاصل گفتگوی کریم ارغندپور با همایون کاتوزیان استاد دانشگاه آکسفورد است و با موضوع مسائل جامعه ایران. این کتاب را نشر نی منتشر کرده. اخیراً نشر افق سری کتاب‌هایی را تحت عنوان کتاب‌های 5 میلیمتری به چاپ رسانده که به دلیل حجم کم برای مطالعه در حین مسافرت بسیار مناسبند. از این سری تا به حال سه عنوان انجیل رؤیاهای جانی پنیک، مردی که به شیکاگو رفت و سامسای عاشق چاپ شده. تعدادی دیگر از این کتاب‌ها هم در آستانه چاپ هستند. از جمال میرصادقی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبیات داستانی، رمان آتش از آتش با ویرایش جدید در انتشارات نگاه منتشر شده. فرشته مولوی با 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه داستان و رمان خارجی نام معتبری در حوزه ادبیات داستانی ایرانه. او همه آثارش رو در ایران چاپ کرده به جز آخرین اثرش با عنوان آن سالها این جستارها که اخیراً نشر اچندس میدیا در خارج از ایران منتشر کرده. اثری که داستانی نیست و مجموعه از جستارهای نویسنده در حوزه‌های متنوع چالش برانگیز و قابل تأمل. ابتدا بشنویم بخشی از جستار پایانی کتاب رو با صدای نویسنده.
پهلوی دوره سرریزی بی حساب و کتاب ارزش ها، رسم ها و قاعده ها، هنجار ها، انگاره ها و سرمشق های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است. کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملای عام یکی از بیشمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه زندگی سنتی و کشاندن آن به سوی آنچه تجدد خوانده می شد سهمی داشت. با فراهم شدن اسباب طرب در کافه های لاله‌زاری دیگر برای عیش و نوش نیازی به فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی به خلوتگاه میفروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه ای نبود. حالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در یک دسته مطربی کار میکردن حرفه‌ای به شمار میآمد. حرفه‌ای که جدا از ارزش‌گذاری‌های شرعی یا عرفی یا اخلاقی نوعی مشروعیت قانونی و عرفی داشت. این دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب بانو را برای خواننده و رقاص کافه‌ای در سطح آگهی‌های دیواری روزنامه‌ای و در مطبوعات روا می‌داشت. به این ترتیب نخستین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره‌ای به نام بانو مهوش پیدا می‌کند. اما این دگرگونی‌ها در بافت اجتماعی فرهنگی زندگی شهری تهران قدیم صورت می‌گیرد و بنابراین کافه جمشید پاتوق لوتیان و جاهلان و کلامخمندی‌های شهر می‌شود که از مشتریان پروفاورس بعض مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای طربخانه‌های مدرن همچنان در چنبره زیرساخت‌های جامعه سنتی گرفتارند. در این میان حضور سینما هم روز به روز جدی‌تر و چشمگیرتر می شود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. در این زمان تصنیف های کافه‌ای آشکارا در کنار تصنیف های رادیویی ارزندام می کند و حضور خود را به رخ می کشد. همچنین این رواج خواننده های کافه‌ای را وادار به رقابت با حریفان همردیف خود می کند و در این میان بانو مهوش گوی سبقت را از رقیبان خود بانو آفت و بانو شهپر می رو باید. توده ها در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده از جاذبه جنسی زنانی می نگریستند. به بیان عامیانه او را بمب جاذبه جنسی می دانستند، گرچه که شاید هیچگاه چنین لقبی برای او به زبان نیامده باشند.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب آن سالها این جستارها، بخشی که با عنوان مهوش و تختی و طالقانی در این آخرین اثر خانم فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا آمده. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مولوی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که کتاب آن سالها این جستارها برخلاف سایر آثار شما یک اثر داستانی نیست. این کتاب اساساً به چه مباحثی و چه مسائلی میپردازه در مجموع.
بله، سپاسگزاری میکنم از شما. این کتاب همونطور که در عنوانش هست در واقع مجموعه از جستار هاست. این نوشته ها درسته، شما درست میگید، من در واقع پیشینم به داستان برمیگرده و در مقدمه یا پیشگفته‌ای هم که روی این کتاب هست به همین ماجرا پرداختم و توضیح دادم که چگونه شد که من از داستان نویسی در واقع پرت شدم به جستار نویسی. و کوتاه بگم این در واقع یکی از پیامدهای کنده شدن من از ایران و آمدنم به بیرون از ایران.
در واقع پس این یک مجموعه ای از جستارها هست یا به اصطلاح مجموعه از نوشته های شما هست در مورد مسائل مختلف که همه رو گردآوری کردین و در این کتاب آوردین؟
بله، من ولی این رو هم بذارین اضافه کنم که تا وقتی که در ایران بودم داستان می نوشتم و به جز داستان آنچه که از من چاپ شده در نشریه ها در اون زمانی که در ایران بودم کار پژوهشی بوده. وقتی که بیرون آمدم و به خصوص در سالهای اخیر در نوشتن خیلی تجربه کردم، یکی همین که یعنی از داستان آمدم به جستار و از جستار برگشتم به داستان. و منظورم اینه که این در این مجموعه شما فقط جستارهای دوره خاصی می‌بینید، دوره 10 ساله تا 89 رو می‌بینید.
خب این کتاب آن سالها این جستارها که آخرین کار شما هست، مجموعه است از 11 جستار یا اگر بخوایم مسامحتن بگیم 11 تا مطلب یا مقاله که در مورد مسائل مختلفی دیدگاهی شما رو باز میتابونه. وقتی به سرفصلاش نگاه میکنی و به مطالب میبینی که موضوعات بسیار متنوع هستند، از مطالبی که در ارتباط با مسئله مهاجرت هست، حجاب در ایران هست، مسئله زبان و مهاجر در خارج از کشور هست، بعد برمیگردید به همین مقاله آخری که نمونهش رو خوندید، مهوش و تختی و طالقانی، این مسائل رو در حوزه‌های مختلف بررسی کردید. اما حتما یک چیزی هست که همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنه در این کتاب، مثل نخی در بین مهره ها. این چی هست خانم مولوی؟
دقیقاً همونطور که گفتین، اون همون ویژگی های جستاره که اینها رو مثل یک نخی که دونه های تسبیح رو به هم وصل میکنه وصل میکنه. یعنی اون شیوه نوشتن به این معنی که بسیار متفاوتن از نظر موضوعی و ویژگی جستار و اهمیت جستار که در فرانسه بهش اسه میگن و در انگلیسی بهش میگن اسه و خیلی هم در بازار کتاب محبوبه. یکی از دلایلش همینه که تنوع موضوعی چشمگیری داره، بنابراین اون نقطه مشترک همون ژانر نگارشی هست.
خب این به لحاظ نگارشی و شکلی و قالب نوشتاری شماست، اما آیا به لحاظ مضمونی همین مطالب نهایتاً در یک نقطه محوری و مرکزی به همدیگه میرسن؟ من کتاب آن سالها این جستارها رو که تورقی میکنم به این نتیجه میرسم که بخش عمده ای از مطالب اون در یک جایی به همدیگه میرسن، اونم نویسنده مهاجر هست و چیزهایی که او رو به فکر کردن وامی داره که برای نویسنده در سرزمین خودش شاید کمتر موضوع جستار باشه.
بله کاملا دریافتتون درسته. وقتی که به اصطلاح نقطه آغاز یک نوشته نویسنده است و وقتی که این ژانر جستار شخصی هست به همین معنیه، یعنی فقط کافیه که خواننده نگاه کنه ببینه که خیلی خوب نویسنده یک نویسنده زن هست، یک نویسنده مهاجره، در یه دوره مشخصی هم زندگی کرده و در نتیجه ربط از همون طرف به اصطلاح از طریق در واقع همون نویسنده به وجود میاد بین این، یعنی اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه همینه.
در یک از مطالب شما به خصوص این مقاله خانه روشنی چراغ، در این مقاله به چالش کشیدید آن دیدگاه رایجی که بین خیلی از شاید نویسندگان در ایران هست، حتی بعضی از نویسندگان مهاجرت کرده، اون جمله معروف شاملو رو، من چراغم در این خانه می‌سوزد. آیا شما واقعا متعرض این نوع نگاه هستید و این رو فاقد یک جهان وطنی برای نویسنده یا اهل نوشتار می‌دونید؟
ببینیم، خانه روشنی چراغ در زمانی نوشته شده، فکر می‌کنم در 12 سال پیش نوشته شده، در اون زمانی بود که به اصطلاح از وقتی که شاملو حرف رو زده بود، من به عنوان یک نویسنده‌ای که اون موقع من البته بیرون از ایران نبودم ولی در حال بیرون رفتن بودم، حرف مهمی بود. یعنی به اصطلاح به این معنی که دغدغه آدم ها بود، دغدغه کسانی بود که حالا خارج از مسئله نمیدونم حب وطن و مسئله اینچنینی به دلیل فرهنگ و به دلیل زبان در واقع گیر میکردن، نمیتونستن بیان یا نمیخواستن بیان. به هر حال اون موقع خیلی اهمیت داشت این قضیه، ولی الان عوض شده. به این معنی که اگر که شاملو الان زنده می بود مسلما اون حرف رو دیگه میدید که دیگه اعتبار نداره. دلیلش هم که عوض شده برای اینکه زمانه عوض شده، یعنی از زمانی که اینترنت در واقع آمد وسط، دیگه همه معیارها رو به هم ریخت. بنابراین این حرفی که شاملو در 20 چند سال پیش زد در جای خودش یک معنی داشت، ولی الان دیگه اون فاصله از بین رفته بین کسانی که ماندن و کسانی که رفتن. نه این که اصلا فاصله نیست، هنوز هم هست، تهمونداش دیده میشه، ولی با این همه دوره دیگر هستش و بنابراین باید که بازسنجی بشه اینجور تفکرها.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده ایرانی ساکن کانادا بود، درباره آخرین اثرش آن سالها این جستارها. مرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.